مجموعه آموزشی با عنوان بالاخره چی درسته؟ از سیامک علیان. این قسمت کبد.
جلسه امروزمون در رابطه با پرسش و پاسخهایی است که مرتبط با کبد هست. این اندام بسیار بسیار مهم و فوق العاده تأثیرگذار در حوزه سلامتیمون. در رابطه با کبد چند تا مسئله خیلی مهم باید خدمتتون عرض بکنم. متوجه هستید که من سعی میکنم آروم آروم صحبت بکنم، دوستان اضافه بشن به لایو، سعی میکنم که اصل مطلب رو شروع نکنم. بذارید ببینم میتونم یه چیزایی بگم که اصلا یه مقدار عمومیت داشته باشه یا نه تا دوستان اضافه بشید. و تا الان در مورد پوست صحبت کردیم، مو صحبت کردیم، در مورد تناسب اندام، در مورد مسائل زنان صحبت کردیم، استخوان و مفاصل رو عرض کردیم، روزداری رو صحبت کردیم و چیزهایی که بیشتر مورد توجه عزیزان بود و در مجموع مسائلی که ممکنه ما در تصمیم گیری در موردش مقدار بلا تکلیف باشیم. به خاطر همین مجموعه رو وقتی که شروع کردیم اسمش رو گذاشتیم بالاخره چی درسته، چون اختلاف نظرها و آرا و همچنین مطالبی که به ما ارائه میشه، حالا از طریق اینترنت یا از طریق دانشگاه یا از طریق خیلی از کتابها یا بعضی از اساتید، ممکنه که اختلاف نظر داشته باشه. قرار ما این شد که در مجموعه آموزش‌های بالاخره چی درسته ما همه این مطالب رو به بحث و بررسی بذاریم، اونهایی که درست هستن رو تا جایی که ممکنه جدا کنیم و اونهایی که غلط هستن رو از اون باور غلط دیگه آروم آروم جدا بشیم. خب امروز رسید به بحث کبد. در رابطه با کبد باید بدونیم که همطور که میدونین کبد یا همون جگر در سمت راست بدن و زیر دنده های راست قرار داره، حجم بزرگی رو از پهلو رو دربر میگیره. کیسه صفرا هم همین قسمته، همینجا هستش. بعضی اوقات هستش که ما پهلوی راستمون درد میگیره یا مشکلاتی پیدا میکنیم، امکان داره که مال کبد باشه، چون میتونه چیزای دیگه هم باشه. خیلی از افراد دردهایی رو مثل درد ستون فقرات، مشکلات کمر و یا حتی اسپاسم ها یا مشکلاتی که توی پرده دیافراگمشون اتفاق میفته رو یا حتی نارسایی های کلیه رو به اشتباه توی پهلوشون به نام کبد تمام بکنن، یعنی فکر بکنن که این مشکل کبدیه. خیلی وقتا اینطور نیست، خیلی وقتا اون تشخیص یا اون نظر ممکنه غلط باشه. اما کبد یکی دو تا دونه مشکل خیلی خاص توش وجود داره، یا کج اندیشی یا خطای آموزشی. همه افراد یا اکثریت افراد زمانی که به مشکلات پوستی برخورد میکنن منشأ اون رو کبدی میدونن و این صحیح نیست. تا یه نفر جوش میزنه، عرقسوز میشه، لک پیدا کرده، ککومک پیدا کرده، کهیر پیدا کرده یا هر چیزی، بلا فاصله اون رو به کبد ربط میدن و میگن کبدش خرابه اون شخص. حالا ممکنه بعضی از پزشکان یا بعضی از عوام یا عطاری ها یا بعضی از دوستانی که تو حوزه سلامتی میخوان نظر بدن، بلا فاصله میگن شما کبدت خراب. حالا میگم چرا این حرف صحت نداره. این که ما همه چیزو به عهده کبد بندازیم این غلطه، وگرنه قطعا کبد نارسایی داره وقتی که ما اون بیماری رو داریم. ولی این که ما بیایم همه مشکلاتو به عهده مثلا مثل الان جامعه‌ای که ما توش زندگی میکنیم همه مشکلاتو بندازیم به عهده امپریالیسم، حالا امپریالیسم کیه و چیه ما هنوز نفهمیدیم و چه جوریه که همه بدبختی و مال اونه باز نمیدونیم. این کبد زبون بستم عین امپریالیسم جهانی میمونه. هر مشکلی که پیدا میشه میندازن به گردن کبد، میگن تو کبدت مشکل داره. هیچ کس نمیپرسه که خب کبد چرا مشکل پیدا کرده. کبد خودش یه عضویه که داره به بهترین شکل کار میکنه، هزاران نوع کار مختلف کبد انجام میده. یعنی کبد مثل یک پالایشگاه عمل میکنه که من فکر نمیکنم تا قیامت بشر بتونه چیزی مثلش بسازه. یعنی اونقدر کبد کارایی های مختلف و فوق العاده داره. ما الان نمیخوایم وارد نکات تخصصیش بشیم چون نه تخصص منه دقیقاً و نه این جلسه نیم ساعت یک ساعته اصلا فرصت اینو هست. همینقدر بهتون بگم که فوق العاده کبد کارایی های زیادی داره و عملکرد های مختلفی داره و جالب بدونید که کبد حتی میتونه خودش رو بازسازی بکنه. اگر که کبد آسیب ببینه 50 60 70 درصد کبد حتی اگر به دلیل صدمات یا تصادفات یا جراحات یا حتی بعضی از جراحی ها از دست بره، کبد میتونه خودش رو بسازه و بازسازی بکنه. کبد واقعا چیز عجیبیه و به قول طب قدیم جزء اندام های رئیسه هستش، مثل مغز، مثل قلب، که اندام های رئیسه یعنی تأثیر گذار محسوب میشن. پس یه مشکل یا یک خطای که در نوع نگاه عموم مردم وجود داره این که همه تقصیر رو به گردن کبد بیفته، این صحیح نیست. یه مورد دیگه هم هستش، اونم اینه که همه کسایی که کار طب سنتی انجام میدن یا طبای طبیعی میگن خب کبد گرمه و درست میگن طبیعت کبد گرمه. میگن خب حالا که کبد گرمه پس گرمی براش خوب نیست و سردی براش خوب هست. اینو همینجا اصلاحش بکنین دوستان. چنین چیزی نیست، چنین چیزی نداریم. هیچ عضوی از بدن نداریم که فقط یک نوع ماده غذایی رو مایل باشه به مصرفش. این که چون کبد گرمه پس سردی میخواد، این به طور مطلق بخوایم صحبت بکنیم، اینم صحیح نیست. جواب این دوتا نکته رو بدم و بعد بریم سر وقت سوالات شما. در مورد اینکه کبد گرمه حرفی نیست، اما یادتون باشه کبد علاقمند به چیزهای گرم و خنک با همه، یعنی هم گرم باشه هم خنک. مثلا از نظر طبیعت، مثلا غذاها و خوراکی‌ها که شیرین هستن کبد اونا رو دوست داره. خب از نظر نگاه عموم مردم شیرینی‌ها گرمن، بله درسته، ولی کبد دوست داره اونها رو، ولی خنکی‌ها رو هم دوست داره. ما باید از همین ترفند استفاده بکنیم. یکی از بهترین چیزهایی که ما میتونیم به کبدمون بدیم چیزهایی که ترش و شیرین یا ملس هستن، یعنی سرد و گرد همزمانن. به خاطر همین هم هستش که تجربه به ما نشون میده ترکیب مثلا شیره انگور با سرکه، حالا سرکه انگور، سرکه انجیر، سرکه سیب یا هر سرکه، یا همیشه میگم ترکیب سرکه ها رو، سرکه های طبیعی رو مصرف بکنی، وقتی که شربت میکنین و شخص مینوشه برای کبد خیلی بهتره تا اینکه سرکه رو مستقیما بخواد مصرف بکنه، یا اینکه مثلا بخواد فقط چیزای ترش مصرف بکنه یا فقط چیزای سرد مصرف بکنه. اینطوری نباید باشه. مثلا شربت آب و عسل و لیمو ترش تازه، اگر لیمو تازه نداریم آب لیموی طبیعی که میدونیم که لیموی طبیعی هستش، یه شربت بی‌نظیره برای کبد. یا مثلا شاتوت ترش و شیرین، انار ترش و شیرین، حالت ملس، اینا خیلی خیلی خوبن. پس دقت داشته باشیم که چیزی که فقط بگیم یک پارچه یک تکه سرد بخواد باشه مضر، مثل آب یخ. یکی از کاملا تجربه به ما نشون داده آب یخ بسیار بسیار میتونه مشکل ساز و مضر باشه برای کبد. و اولین کاری که میکنه کبد چرب میشه. دلیلش هم اینه، خیلی ساده بهتون بگم یاد بگیرین، وقتی که سرما و سردی در منطقه حفره شکمی از طریق نوشیدنی های سرد وارد شد، خب یخ میکنه. خب میدونید که کبد یک عضو با پر از رگای خونی و گردش خون بسیار بالا و همچنین گلیکوژن و لیپید، یعنی چربی های متراکم و چربی های کم تراکم. خب خیلی واضحه که سرما چربی رو سفت میکنه، میماسه، منجمد میشه، خب منقبض میشه عروق، یعنی هم رگا تنگ میشن هم چربی سفت میشه. این باعث ایجاد توده های کبدی میشه. حالا این توده ها عموما چربی هستن. البته میتونیم اینا رو رفع بکنیم، اینا به الزامن تومور نیستن، الزامن سلول ها و بافت های بدخیم نیستن، به خاطر اینکه رگ های بسته شده به اضافه چربی متراکم شده هستن. ولی وقتی که سالها و سالها و سالها تکرار داره میشه اون مشکل، خب ممکنه که این توده ها پایدار بشن و دیگه قابل درمان نباشن به این راحتی. اینه که پس توصیه میکنیم که توجه داشته باشیم به اینکه از آب یخ کمتر استفاده بکنیم، سعی کنیم اونو ملایمترش بکنیم، دم کرده ها رو برای تأمین آب بدنمون استفاده بکنیم و از این دست مسائل. در رابطه با اینکه گفتیم کبد همه تفسیرها رو به گردنش بندازیم، این صحیح نیست. ببینید کبد نوک پیکان سلامتی ماست، اما خودش مقصر نیست. اگر کبد خرابه، اگر دچار مشکل کبدی هستیم، باید بریم ببینیم که غذایی که خوردیم چی بوده. الان در موردش توضیح میدم چه غذاهایی خوب چه غذاهایی میتونن مضر باشن. ببینیم آیا دستگاه گوارشمون چه کار کرد. همیشه یادمون باشه، بارها تکرار کردیم، هر وقت مشکلی وجود داره در مورد هر بیماری میخوایم نظری بدیم، قضاوتی بکنیم، اول غذا و دوم گوارش رو مد نظر قرار بدیم. ببینیم نوع غذایی که ما مصرف میکنیم چقدر درست و صحیح هست، دستگاه گوارشمون و آداب و رفتارهایی که برای گوارش بایستی بهش دقت داشته باشیم، اونها رو چه کار کردیم، چه گونه عمل کردیم. خیلی این مسئله مهم. سومین مسئله، آیا ورزش یا کار به اندازه کافی تو برنامه زندگیمون و سبک زندگیمون آیا داریم؟ آیا به اندازه کافی ما مصرف انرژی انجام میدیم؟ آیا به اندازه کافی گردش خون مناسبی ایجاد میکنیم؟ آیا تعرق به اندازه کافی ایجاد میکنیم در بدنمون یا که نه؟ به هر حال میخوام به شما عرض بکنم که تا برسه به مسائل مثل یبوست، روش حمام کردنهای غلط یا درست، اینا تأثیر گذارن. حتی برسیم به عوامل بعدی، عوامل شخصیتی و روانی، آیا بدن انرژی و بدن روانی ما، بدن ذهنی ما درست عمل میکنه؟ اینها رو سعی میکنم که جواب بدم. اگه یادم رفت سوال کنید که یادم باشه بهتون بگم که چقدر بدن روانی و بدن انرژی میتونه روی کبد مؤثر باشه. خب سوال، ارتباط کبد با تیرگی پوست چیه؟ در مورد لک هم صحبت بکن. خب همونطور که عرض کردم، قطعا ارتباط وجود داره بین مشکلات پوستی، نه تنها مشکلات پوستی، نه تنها لک و یا کک و مک، حتما با کبد مرتبط هست. حتی شاید خیلی باورتون نشه، شاید دقت نکنید، من به تجربه دارم عرض میکنم، ما کم شدن حافظه با ریشه کبد داریم، آب آوردن شکم داریم با مشکلات کبدی، آب آوردن بدن یا ادم داریم که مرتبط با کبد هست، بسیاری از خستگی ها و خوابالودگی ها مرتبط با نارسایی های کبد هست. خیلی کبد مسئله مهمیه، ولی میگم متداوله. ببینید اولین سوالی که من برام اومد و دارم جواب بدیم بحث این که لک با کبد چه ارتباطی داره، و دائما مردم فقط اینو میدونن. بازم عرض میکنم قطعا کبد توش دخالت داره، اما فقط کبد نیست، ما باید سبک زندگی درستی داشته باشیم. ببینید روش کاری که ما توی خود مراقبتی و سبک زندگی انجام میدیم سالهاست، و بچه ها دوستان عزیز از جمله شمایی که لایو رو شرکت کردید، اکثر افرادی که این وایس ها رو گوش میکنن و توی لایو ها شرکت میکنن دوستانی هستن و عزیزانی که با ما همراه و همسو بودن طی چندین سال گذشته در خود مراقبتی و سبک زندگی سالم. اونها همه خبر دارن که روش ما این هستش که نگاه جامعی داشته باشیم به همه مسائلمون، نگاه کلنگر داشته باشیم، و همچنین این نگاه باید حتما علت یابانه باشه، یعنی ما علت مشکلات رو بیابیم. خب نه اینکه بیایم انگشت بذاریم روی نقطه خاص، مثلا امروز روی عضو کبد، و بیایم بگیم که خب این کبد مشکل داره و خب پس لک و جوش و تمام مشکلات من از کبد هست. نه، فراگیره. حتما 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 عزیزان یادمون باشه اگر غذا خوردنمون رو رعایت نمی کنیم، آدابش رو، اگر نوع غذاهامون رو خیلی خوب نمی شناسیم، لطفا دقت بکنیم. باید بشناسیم، توجه بکنیم و تغییراتی در اون حاصل بکنیم، وگرنه فقط روی کبد کار کردن ما رو به نتیجه کافی نخواهد رساند. که البته من امروز نکات بسیار مفید و فوق‌العاده‌ای در مورد کبد خدمتتون عرض می‌کنم. سوال کردن که پاکسازی کبد به چه صورت هستش؟ خب این یه سوال خیلی کلی و فوق‌العاده مهمه. من در موردش اجازه بدین که صحبت بکنم. سوال دیگه هم بذار ببینم. سیاهی دور چشم پرسیدن که به کبد ربط داره؟ بله میتونه ربط داشته باشه، ولی نه فقط کبد. سیاهی دور چشم خیلی وقتها اضافه بر کبد به روده ها هم مرتبطه. دقت داشته باشید، به خصوص روده بزرگ. رابطه وجود داره بین کبودی های دور چشم و نارسایی های روده بزرگ و کلون ها. اگر ما نارسایی در این بخش داشته باشیم، حتی اگر کبدمون هم مشکلی نداشته باشه، به هر حال دور چشم کبود و سیاه میشه. یادم افتاد توی تاجیکستان ما یاد گرفتیم که کبود در فارسی اصیل زبان ما کبود به معنای سیاه نیست و حتی تیره، به معنای آبیه. و متاسفانه ما اشتباهاً یه کبود رو با سیاهی و تیرگی، کبود مثل شعری که میگفتیم زیر گنبد کبود، گنبد کبود یعنی گنبد آبی. این کبودی رو هر جه استفاده میکنی یادتون باشه به معنای آبی یا نهایتاً آبی تیره، آبی پررنگ رو بهش میگن کبود و ما به اشتباه الان اون رو به عنوان سیاهی یا تیرگی استفاده میکنیم. اما در هر صورت دقت داشته باشین که اگر میخواین کبودی های دور چشم یا لکه های پوستتون رو برطرف بکنین، بایستی که اول غذا رو خوب بجویم. مایعات وسط غذا نخوریم. قبلا اینا رو گفتیم. سالاد یا میوه وسط غذا یا بعد از غذا اصلا نخوریم. قبل از غذا، نیم ساعت، یک ساعت قبل از غذا مصرف بکنیم. اینا باعث میشن که کارهای بعدی مثل کارهای فعالیت‌های کبدی راحت‌تر انجام بشن. اما توجه داشته باشین که یه سری از خوراکی‌ها رو من براتون عرض می‌کنم که برای کبد بهترن، مناسب‌ترن. در بخش میوه‌ها اگر بخوایم بگیم که چه میوه‌هایی برای کبد مناسب‌ترن، اینا رو می‌تونین یادداشت بکنین، می‌تونین لایو رو یا بعد فایل صوتیش رو چندین بار استفاده کنین، گوش بکنین که کاملاً یاد بگیرین. اما اکثرش رو میدونین، فقط گوش کنین الان. ببینید انواع آلوها، من اینجا یادداشت کردم، انواع آلوها مثل آلوی براقانی، آلوچه‌ای که خشک توی غذا برای مرغ استفاده میکنیم، نمیدونم آلوچه طلا، آلو سیاه، انواع آلوها یا مثلا آلبالو، به خصوص مثلا آلبالو رو با عسل یا با شکرهای طبیعی مثل شکر قهوه‌ای و شکر سرخ شربت بکنی، فوق‌العاده خوب هستن. زالزالک یا همون کیالک برای کبد خیلی خوبه. کدو، کدوی سفید به خصوص، هرچی سفیدتر باشه برای کبد بهتره، مثل کدوهای خورشتی، کدوهای تنبل، کدوهای بزرگ تو دلشون نارنجی هن، اونا برای استخون و مفصل و خونسازی مناسب ترن، ولی البته که به هر حال خوبن برای بدن. انار همونطور که عرض کردم، انار به شرط اینکه شیرین یا ترش و شیرین باشه خوبه. تمر هندی همینطور. سیب و به کلن جز میوه هایی هستن که مناسبن، حتی گلابی هم خوبه. کیوی رسیده میتونه خوب باشه، مناسبه. و زردک، ترجیحاً هویج یا همون هویج فرنگی که در ایران ما نداشتیم اصلا این نژاد رو، که مرسوم و معروف شد به هویج فرنگی، نه ولی زردک، زردک ایرانی که بزرگتره، رنگش زردتره، بسیار شیرین و خوشمزه، فوق العاده. اگر جایی سراغ دارید اونو حتما اولویت بدونید نسبت به هویج، خیلی خیلی مناسبه. طبیعتش هم جالبه بدونید که گرمه. همونطور که گفتم الزاما نباید همه چیز سرد باشه برای کبد خوب باشه، این تفکر غلطه. اما خنکی ها عموما خوبن. مثلا هندوانه، پوست هندوانه رو وقتی میتراشیم میخوریم میتونه مناسب باشه. یا مثلا یکی از چیزهای خیلی خیلی خوب گرمکه. خب گرمک رو میتونین، یکی از کارهای جالب که میتونین بکنین، بشورینش بعد کامل میکسش بکنین. یا اگه دوست داشتین اول پوستشو، پوست سفتشو از بیرون بکنین ولی با بافت هسته ها، تخمش و پوشال داخلش، اون لعاب داخلیش کلن میکس بکنید. اگه دوست داشتین نهایتش بعد صافش بکنید، واقعا برای کبد چیز خوبیه، فوق‌العاده مؤثر هستش. شلیل همینطور، شلیل رو اینجا نوشتم، هلو رو نوشتم، خیلی چیز خوبیه. اما چه میوه هایی رو بهتره که کمتر مصرف بکنید اگر مشکلات کبد داری؟ مواد یا میوه هایی که خیلی عطر و بوی زیادی دارن، خیلی خوشمزه تر هم شاید بگیم باشن، مثل موز، مثل خربوزه، مثل طالبی، انبه، آناناس، انگورهایی که خیلی شیرین هستن، ملون، خربوزه های دستکاری شده و اینجور چیزا، اینا خیلی مناسب افرادی که ناراحتی های کبدی خاصی دارن نیست. اگر وضعیتتون به حد معمول و نسبی خوبه، همه میوه ها رو شما مصرف بکنید و ازش لذت ببرید. اما اگر مشکلات کبدیتون واقعا شاخص و مشخص شده هست، ترجیحاً این چیزایی که گفتم رو، حتی خرمالو، انجیر، توت، منظورم بیشتر توت سفید شیرینه، شاتوت مشکلی نداره، حتی اسفناج با اینکه خیلی سرده، ولی لطفاً کسایی که مشکل کبدی دارن مصرف نکنن. آهنش خیلی بالاست، رسوب سنگینی در بدن ایجاد میکنه. همینجا یه پرانتز باز کنیم، اسفناج کلن آهن زیادی داره و خیلی هم متداول معروفه، اما یادتون نره که اسفناج به تنهایی در بدن رسوب میکنه. اسفناج باید با مواد غذایی گرم همزمان مصرف بشه که بهترین حالتش اسفناج با جعفریه. مثلا اگر 1 کیلو اسفناج پاک کرده دارین، 100 گرم هم برگ جعفری، جعفری تازه داشته باشین، 200 گرم جعفری، اینا رو با هم میکس بکنین. میخواین چرخ بکنین، میخواین آبپز بکنین، میخواین خورشت بکنین، سوپ کنین، همه رو با هم، یعنی جعفری با اسفناج با هم باشه. ماست و اسفناج کار درستی نیست، مصرف نکنین لطفاً عزیزان. تا میتونین کسی که مشکل کبد داره بهتره برنج اصلا مصرف نکنه، مگر اینکه شوید پلو به میزان کم هم البته مصرف کنه، شوید زیادی بهش بزنه و شوید پلو مصرف بکنه. افرادی که مشکل کبد دارن ترجیحاً نون جو مصرف کنن، نون گندم رو کلن بذارن کنار. حالا بدتر از اون نونهای بدون سبوس سفیده، مثل نون اسنک، نون فانتزی، نونای پیتزا، ماکارونی، لازانیا و این چیزا. اینا برای افرادی که کبدشون مشکل داره مفید نیست و بهتره که مدتی اصلا مصرف نکنن. حتی نکته جالب بهتون بگم، باز شاید باور کردنی براتون نباشه، میوه هایی مثل پرتقال و نارنگی و لیمو شیرین، اگر شخصی واقعا مشکل کبد داره بهتره فعلا مصرف نکنه. شما میدونید که طبیعت اینا سرد و مرطوبه، یعنی دقیقا چیزی که از نگاه عموم مردم ممکنه برای کبد خوب باشه، ولی دقیقا به تجربه دارم بهتون عرض میکنم که نه، اگر مشکل کبدی شخص سنگین و خاص هست و مثلا شخص رو داریم که گرید 2 گرید 3 کبد چرب و فت لیور هستش، اونو بهتره که مصرف نکنه این 2-3 رو، تا آروم آروم شرایطش بهتر بشه. زمانی که وضعیتش به طور نسبی بهتر شد میتونه مصرف بکنه. حتی من نوشتم اینجا قارچ و حتی ماهی، با اینکه اینا از خوراکی های طبیعت سرد هستن، ولی برای افرادی که مشکلات کبدی خاص و سنگینی دارن اصلا مناسب نیست. اصلا یه چیز رو همین الان بهتون بگم، توی گوشت ها ماهی و گوشت قرمز بهتره که شخص مشکل دار، کسی که مشکل کبد داره، اصلا مصرف نکنه. خب چه گوشتی مصرف بکنه؟ گوشت پرندگان خوبه، ایرادی نداره، یعنی میتونه گوشت بوقلمون، شتر مرغ، گنجشک و بلدرچین و بخصوص گوشت کبوتر بهترین گوشت برای اینا هستش، و سیراب شیردون بزغاله و گوساله. گوسفند نه، تکرار میکنم، فقط بزغاله و گوساله. سیراب شیردونش بسیار برای افراد مشکل که مشکلات کبد دارن مناسب هست. یادتمونم باشه وقتی که در مورد ناراحتی های کبد صحبت میکنیم، افرادی که بیماری هایی مثل دیابت دارن، یرقان دارن و هپاتیت دارن و غیره زیر مجموعه اینا محسوب میشن. یعنی اگر فکر میکنین که اینجور بیماری ها رو جدا باید بیام توضیح بدیم، نه، همین توضیحات برای اون بیماری ها کافیه. همین ها رو میتونن اونها هم، اون عزیزان هم ازش بهره ببرن. خیلی خوب، در مورد یه نکته هم اینجا یادم باشه، اینجا یادداشت کردم. ببینید، افرادی که مشکل کبد دارن، جالبه که ممکنه برن از یه سری از افراد و اساتید یا سایت ها و اینترنت و کتاب ها راهنمایی و هدایت بشن به سمت خام گیاهخواری. عزیزان توجه داشته باشید که افرادی که ناراحتی کبد دارن حتما زیربنای ناراحتی گوارشی و معده دارن، یعنی امکان نداره یه نفر فقط کبدش عیب بکنه بدون اینکه غذا و گوارشش قبلا سالم بوده. خب اینجا یه مشکلی پیش میاد برای اینا. اولین رو بگم که ما موافق و مخالف این نیستیم که بگیم که میوه‌خواری یا غیره. من خودم گیاه‌خوار هستم، یعنی گیاه‌خوار به معنای صرفش، مطلقش نه. اولویت غذایی من گیاهان هست، میوه ها و حبوبات و غلات و جوانه ها و آب میوه ها و این چیز ها اولویت اصلی من هست. تو کتاب درمان های ساده هم توضیح دادیم که افراد اگر بیماری های خاصی داشته باشن ترجیحاً مدتی غذاهای حیوانی مصرف نکنن. پس موضوع این نیست که ما بخوایم بگیم که مردم گیاهخواری نکنن یا بکنن. موضوع اینه که هر چیزی رو باید درست مصرف بکنیم. حالا دوباره تکرار میکنم، افرادی که مشکلات کبدی دارن خام گیاهخواری براشون مناسب نیست، باید گیاهان رو پخته بخورن. اینها معده هاشون ضعیفه، سازگاری با هضم غذاهای خام نداره. میخوایم وارد گیاهخواریشون بکنیم ولی میبینیم که به مشکلات دیگه ای برخورد میکنیم. پس دقت داشته باشیم. بهترین حالت اینه که اینا غذاها رو به صورت بخارپز، آبپز یا کمپوت شده مصرف بکنن. منظورم میوه ها هست به خصوص. مثلا به، سیب فوق العاده خوبن، ولی بهتر اینا رو کمپوتش بکنن، آبپز بکنن. با کمی شیرین کننده اینا رو بپزن، به صورت کمپوت مصرف بکنن. چون هاضمه اون فیبر بالا رو دستگاه گوارش اینا ممکنه نداشته باشه و اذیت بشن. این نکته رو خواهش میکنم بهش توجه داشته باشید. اما چجور دم کرده هایی اگه بخوایم به اینا بدیم؟ ببینین گیاهایی برای دم کرده برای اینا خوب هستن که تقریبا همشو شما میدونین و اتفاق نظر در موردشون وجود داره. مثل گیاه گزنه، دم کرده گزنه، پر سیاوش، گل بنفشه، گلبرگ های گل ختمی. تأکید میکنم خیلی ها گل ختمی رو میگیرن. گل ختمی از نظر وزن حدود 90% وزنش به درد بخور نیست موقع دم کردن یا مصرف. اون چوب و تخم و نهنج و اون قسمت هاست، اونا رو حتما باید جدا بکنید. وقتی میگیم گل ختمی، منظور ما گلبرگ های گل ختمیه. تابستون و الان و بهار و اینا فصل گل ختمی. اگر در طبیعت سراغ داریم، خودتون گلهاشو فقط در بیارید از توی نهنجش، این گل شیپوریش رو که خیلی سبک و لطیف و نازکه، توی سایه خوش کنید و نگهداری کنید. اگر نه و مجبورید بعد برید بخرید که گلبرگ ها رو جدا کنید از اون تخمش و چوبش. پس گلبرگ های گل ختمی برای دم کرده برای همه خوبه. اصلا مهم نیست طبیعت شخص چی باشه، واقعا خوبه و چقدر هم ارزونه. الان توی بازار گل بنفشه گرونه، گل گاو زبون مناسبه، مفیده، برای کبد هم خوبه. حتی گل گاو زبون با لیموی امانی دم کرده خیلی خوبه، ممکنه گرون باشه برای بعضی، ولی گل ختمی واقعا ارزونه. چقدر حیفه که آدم استفادهش نخواد نکن. گل اروانه، گل حلوا، مریم نخودی، شکر تیغال، سپستان، عناب. عناب جالب بدونی که در طبیعت ایران ما دو نوع عناب داریم از نظر طبیعت. یه نمونه عناب داریم که عناب خراسان معروفه، یه نمونه عناب کوهپایه میشناسیم که ریزتر و گردن، اینا خنک‌ترن. عناب کوهپایه برای کبد بهتره، ریزتر و گردترن، در مجموع خوبن عزیزان. اگر مثل قدیم عناب و زرشک رو با یه تیک نبات، عناب و نیم کوب، زرشک رو حالت نیم کوب و با یه تیک نبات بندازیم چایی کنیم، دم کنیم، دم کردش رو بخورین، خیلی هم خوشمزه و خیلی هم مؤثر و عالیه. اینایی که گفتم قدیم معمولا ما اینا رو به اسم چهارگل یا هشتگل میشناختن که برای سینه و سرفه و خلط‌آوری و کبد و اینا هم مناسب هستن. اما چهار تخمه یا چهار تخم یا هشت تخم هم متداوله. قدومه و تخمه ریحان و اسپرزه و خاکشیر و بارهنگ و اینجور چیزا، اینا رو به صورت شربت شده میتونیم که دائم مصرف بکنیم. اما توجه داشته باشین عزیزان، چیزهایی که لعاب دارن یا به نام بذرهای ملین ما اونها رو میشناسیم، توجه بکنیم که مصرف اینها باید قبل از غذا انجام شده باشه، یعنی اینها وسط غذا یا بعد از غذا مصرف نشن. اینا همیشه یادمون باش. خیلی جاها من الان میبینم که بعضی از رستوران ها، بعضی از کافه ها یا فست فود ها یا غیره، میبینین که فروشگاه فست فود میبینین که خیلی متداول شده، مثلا چهار تخمه رو به عنوان نوشیدنی میدن، خاکشیر میدن و غیره. خوبه، فرهنگ خوبیه داره درست میشه، اما خیلی ها نمیدونن زمان مصرفش رو. زمان مصرفش عزیزان باید قبل از غذا باشه، به صورت میان وعده، مثلا بین صبحانه تا نهار، بین نهار تا شام، حتی دیگه آخر شب میشه خورد، ولی وسط غذا یا بعد از غذای اصلی لطفاً مصرف نکنید اینجور چیزا رو. اگه هم چهار تخمه ها رو ندارین، خود خاک شیر بارهنگ که خیلی مرسوم و متداول هست و همه میشناسین، خیلی مؤثر و مفید هستش. یا حتی دم کرده خاک شیر، مثلا یک قاشق غذاخوری خاک شیر و یک قاشق چایخوری سرصاف، منظورم اینه که زیاد پرش نکنیم، سرصاف سرش خیلی، یعنی زیاد پر نکنیم قاشقو. من این توضیح رو میدم باور کنید مجبورم دوستان، به خدا طرف اومده میگه من قاشق سرصاف پیدا نکردم تو خونم، یعنی متوجه نشده که منظور من اینه که زیاد پرش نکنید، با انگوش سرش رو صاف کن، خیلی نریزید، وگرنه من قاشقتو میخوام سرش صاف باشه نباشه چه تأثیری رو سلامتی داره. هی میگم اینا رو به خاطر اینکه اشتباه نشه، سوء تفاهم نشه. پس میزان کمی، یه نوک قاشق غذاخوری یا یه قاشق چایخوری سرصاف لیموی امانی، پودر لیمو امانی، گرد لیمو که تو آشپزی تو غذا استفاده میکنین رو با هم دیگه و مثلا یه لیوان آب اینا رو بذارین دم بکشه، یا مثلا بذارین بجوشه در حدی که فقط جوش بخوره، تا جوش خورد خاموش کنین، نمیخوایم خیلی قلقل کنه و بجوشه، نه یه جوش بخوره کافیه یا همین دم بکشه کافیه. صبحای ناشتا مصرف بکنین عزیزان، اگر دوست داشتین یه کمی هم نبات توش باشه که خیلی خوبه، یه تیکه نبات. خب بازم تکرار بکنم، مصرف نبات چجوریه، مصرف عسل چجوریه. بارها گفتیم اگر نوشیدنی های گرم رو میخواین شیرین کنین، سعی کنین با نبات، اونم شاخه‌ای ترجیحاً استفاده بکنین. اگر نوشیدنی های سرد رو میخواید شیرین کنید، از عسل یا از شیره، مثل شیره سیب، شیره انجیر، شیره توت، شیره انگور و شیره خرمای طبیعی و اینجور چیزا سعی کنید استفاده بفرمایید. خب عسل، تا یادم نرفته، عسل یکی از بهترین عسل ها که در ایران فراوانیش زیاده و واقعا یه نعمته که ما در ایران گیاه گوند داریم. عسل گوند عسل بسیار بسیار مناسبی هستش برای کبد، پس ترجیحاً سعی کنید عسل کبد زیاد مصرف، عسل گوند زیاد استفاده کنید برای کبد. گون هم ترجیحاً گون گز، چون گونه های گون زیادن. اما گیاه های دیگه ای مثل جو و مشتقات جو، جو کلن چیز خوبی هست، سوپ جو، آش جو، جو مثلا با پاچه، جو با سیراب شیرین بزغاله و مثلا گوساله استفاده بکنید. اگر کسی مشکلاتش خیلی زیاد هست، ترجیحاً ادویه زیاد مصرف نکنه. نمیتونیم بگیم غذاهاتون بی نمک و بی ادویه باشه کسایی که مشکل دارن، ولیکن لطفاً ترجیحاً میزان مصرف ادویه رو باید کم بکنیم، خیلی کم باید بکنن اینا، این افرادی که مشکل دارن. پس جو به اشکال مختلفش، حتی آبجوی طبی میتونن درست بکنن. یکی از روش‌های درست کردن آبجوی طبی رو الان میگم یاد بگیرید. ترجیحاً جو با پوست باشه که ویتامین‌های گروه B رو در خودش داشته باشه. شما کافیه که جو با پوست تهیه بکنید که میفروشن، برای پرنده ها هم استفاده میشه اینا. بذارید بخیسه چند ساعت، بعد از اینکه خیسید توی ظرفی که مثلا قابلمه‌ای گذاشتین خوب خیسید، بعدش زیرش رو روشن کنید. مثلا اگر یه استکان جو ریختین، اندازه یکی دو تا پارچه آب میخواد، چندین برابر آب احتیاج داره. بذارید خیلی ملایم به جوش برسه و خیلی ملایم یه مقداری بجوشه، یه مقداری از آبش حتی کم بشه، تبخیر بشه، بعد خاموش کنید. سرد که شد اون آبش رو، جوش رو میتونه استفاده نکنید، اون آب رو ظرف کنید، شیشه کنید، هیچ مزه خاصی هم نمیده و سعی کنید که ظرف چند ساعت و نهایتا امروز فردا مصرفش کنید، چون زودم خراب میشه، نمیشه نگهداریش کرد. پس یه آبجوی طبی سالم میتونید درست بکنید و استفاده بکنید. یونجه و شبدر و گشنیز و شلغم، اینا جزء میوه ها نبودن ولی من جدا اینا رو گذاشتم بهتون بگم. یونجه خیلی خوبه، شبدر بسیار خوبه، سبزی گشنیز خیلی خوبه و همچنین شلغم هم خیلی خوبه. البته در مورد گشنیز بگم، گشنیز نه تنها مصرف خوراکیش عالیه، مصرف پوششی فوق‌العاده و حالت به عنوان یه لوسیون، به عنوان یک پوششی که بخوایم روی بدن استفاده بکنیم خیلی عالیه. من چند تا پیشنهاد بهتون یاد میدم اینجا. اگر سبزی گشنیز تازه رو بگیرین میکس بکنین، من اینجا یه یادی بکنم از استاد بزرگمون خدا رحمتشون کنه، مرحومه هاش خانم اکبری که استاد ما بودن و همیشه تا زمانی که زنده بودن، از روزی که من با ایشون آشنا شدم همیشه ازشون درس گرفتم و قبلنم تو یکی دوتا از ویس ها در موردشون صحبت کردم. باید این عزیزان رو آدم یاد بکنه ازشون، فردی که حتی یک کلمه خوندن نوشتن سواد نداشت و هرگز مدرسه نرفته بودن و مکتب نرفته بودن، واقعا علمی داشتن و تجربیاتی داشتن که یه بخش اونها به دلیل اتصال ایشون به فرات ماده و فرات طبیعت بود. نمیخوام الان در مورد صحبت بکنم، ایشون اطلاعات و آگاهی های در مورد چه در تشخیص بیماری ها و چه در نسخه ها و درمان ها به بیماران و به شاگردان میدادن که هنوز که هنوزه و سالهای سال در آینده ما مبهوت میمونیم که چطور این زن میتونست اینها رو تشخیص بده و این اطلاعات رو به ما بده و کمک به بیماران بکنه. خدا واقعا رحمتشون کنه. متاسفانه ایشون در اثر اذیت و آزاری که از سیستم نظام پزشکی شدن بیمار شدن، سالها اذیت شدن، دادگاهی شدن به خاطر اینکه چرا اطلاع رسانی میکنن، آگاهی به مردم میدن. فقط عیب ایشون این بود از نگاه اونا که ایشون بی سواد بود، از نظر آکادمیک ایشون مدرسه نرفته بود، ولی دریایی از علم بودن. اگر جز کشور ما، اگر در یک کشوری که منطق بر اون حاکم بود، اگر شایسته سالاری بر اون حاکم بود، باور کنید مجسمه هایی از طلا از این شخص می ساختن که مثلا شهر اصفهان که ایشون بودن، که از سر و سر دنیا مسافر و توریست و بیمار بیاد در شهر اصفهان و ایشونو فقط ببینه. متاسفانه اونقدر اذیتشون کردن، اونقدر این زن که حتی ریالی دستمزد برای خودش هرگز نگرفت و آنچه که مردم هدیه میدادن رو در اختیار کمک به ایتام و دخترانی برای ازدواج و کمک به ازدواج و خیلی کار خیر ایشون هزینه میکرد و من گواهی میدم این چیز رو که دیدم سالها، از ایشون رو شهادت میدم که ایشون اینجوری عمل کردن سالهای سال. ولی متاسفانه نظام قضایی دادگستری به تحریک سیستم نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و معاونت درمان متاسفانه ایشون رو اونقدر اذیت کردن و بارها به دادگاه کشیدن که ایشون به گفته خودشون عیناً بارها تکرار کردن که ایشون تقریبا دق کردن و از دنیا رفتن و چنان گوهر و سرمایه از دست ما رفت که جبران پذیر دیگه نیست. و اینجا واقعا لازم هستش که افرادی مثل من که از شاگردی ایشون استفاده کردم، بهره بردم، یاد کنم ازشون. اگر چیزی رو شما دیدین به دردتون خورد، اگر از سیامک علیان چیزی بهره بردید، استفاده کردید، یادتون باشه مال اساتیدیه که بزرگانیه که راهنمایی کردن ما رو و واقعا ما بایستی که سپاسگزار و قدردان این اشخاص باشیم، ولو که عرف جامعه اونها رو نپذیره، ولو که سیاست‌های حاکم بر نظام و جامعه ما بر نتابه که این عزیزان رو ارزش بهشون بده. ما باید قدردان باشیم، اونها به بشریت خدمت کردن. و مرحوم دکتر امرالله احمدی یا استاد بزرگمون، استاد عزیزمون که خیلی زحمت کشیدن، خدا طول عمرشون رو زیاد کنه، استاد جمشید خدادادی و خیلی از عزیزان، نمیخواستم اسم بیارم چون قد افراد ارزشمند و عزیز زیاد هستن که اسمشون جا میمونه، دلم نیومد که نگم. اما چون بعضی از نکته ها رو من از حاج خانوم یاد گرفته بودم و خواستم اینجا خدمتتون بگم، مجبور بودم که حداقل نقل قولم رو اعلام بکنم که این نقل قول از حاج خانوم هستش، خدا رحمت کرده. ایشون میفرمودن که سبزی گیشنیز رو میتونین میکس بکنین با ماست شیرین، مثل شیرمز که میخوایم درست بکنیم، سبزی رو چرخ بکنیم یا ریز بکنیم، خرد بکنیم با ماست شیرین و دم کرده یه گل ختمی، همون گلبرگ گل ختمی که عرض کردم رو به جای آب بریزیم توی این دم کرده گل ختمی، سبزی گیشنیز، ماست شیرین و کمی نمک، نمک دریایی یا همون نمک‌های طبیعی زبر درشت ارزون هستن، اینا رو کاملا میکس بکنیم و بعد در حمام در حالی که بدن خشک هست، بدون اینکه بدن آب ریخته شده باشه، اینو به عنوان یه لوسیون از فرق سر تا کف پا میتونیم پوشش بدیم، ماساژ بدیم و اونقدر ماساژ بدیم که جذب بدن بشه. کاری که باید بکنیم، مثلا یه چارپایی چیزی بذاریم تو حمام، بشینیم کاملا اینا رو به بدن بمالیم، نیم ساعت 20 دقیقه هر چقدر که امکانش هست برامون بذاریم که خوب جذب بشه به پوست بدن و بعد از اون که دیگه خسته شدیم، دیگه خواستیم کارمون تموم بشه، لطفاً مایه شوینده و صابون و شامپو اینو به بدن نزنیم، با آب ولرم تمام بدن رو بشوریم، آبکش بکنیم که اون موادی که جذب دادیم به پوست سر، صورت و بدنمون اونها رو از بین نبریم، بمونه تا حمام بعدی. این کار برای انواع و اقسام آن چه مشکل شما میشناسید که مربوطش میدونید به کبد، از جوش و اگزما و خارش و پسوریوزیس و عرقسوز تا ریزش مو و پوست چرب و پوست خشک و چیزایی مثل همین لک که فرموده بودین توی سوالا، لک ها، کبودی ها، ککومک و چیزایی از این دست، هر چی که فکر میکنین، قند خون بالا، کلسترول بالا، تریگلیسیرید بالا، بدخوابی ها، کسایی که خوب نمیخوابن، کسایی که افسردن، کسایی که زیادی عصبی هستن و غیره، میتونه خیلی این بهشون کمک بکنه. میتونین اینو یک بار در میون حمامی که میرین، یک بار برای شستشو و کیسه و لیف کشی برین حمام، یک بار برای مصرف این لوسیونی که عرض کردم، هزینه ای هم براتون نداره و انجامش بدین، بهره هاشو ببرین و به یاد اساتید بزرگمون مثل حاج خانم اکبری باشید. همچنین چیزایی مثل دود دادن به بدن، خیلی سوال میشه، بارها از من سوال میشه که مثلا دود اسفند، دود عنبرنسار، دود اسفند و کندر بچه ها گرمه، برای وقتی که سردی رو میخوای از بدن خارج کنین، قصه و غم سرده، برای همین هستش که سر مزار زمانی که کسی فوتی داشته یا بلایی سرش اومده، اسفند و کندر دود میکنن و میکردن، خب ولی برای مشکلات کبدی اصلا مناسب نیست. جالبه برعکسش، دود عنبرنسار یا ماچولاق، ماده اولاق خیلی مناسبه، چون طبیعت اون دود خنکه، دود ماچولاق خنکه میتونن به بدن دود بدن، میتونید یه دونه یکی دو تا چند تا دونه از این اینا رو دود کنین و بعد یه چادر بگیرین به گردنتون و کل بدن رو مثل یک خیمه کاور کنه، کلش اون زیر کل بدن رو دود ماچالاق بده. برای صورت، برای سینوزیت هم خیلی خوبه، برای گوش درد، برای ناراحتی های بینایی، آب مروارید چشم و خیلی چیزهای دیگه هم این دود مفید و مؤثر هست. فکر نکنید اینها یه چیز بدون سند و بدون تجربه یا غیر علمیه، کاملا علمیه. من الان نمیخوام در موردش صحبت بکنم. همین دود انبرنصارا خیلی خیلی علمیه. یا مثلا دود، یا مثلا آتیش چوب، وقتی که یه جایی فرصت دارین، جایی میرین تفریحی، ویلایی، بیابونی، جایی میرین آتیش چوب درست بکنین و بعضی اوقات پای آتیش چوب بیستین، پشتتون رو به آتیش چوب بکنین، ترجیحاً اجازه بدین که اون حرارتی که از آتیش چوب به بدن میخوره اثر کنه، گرمتون کنه. خیلی خیلی خوبه. به خصوص یادتون باشه چوب با چوب فرق میکنه. مثلا چوب درخت زردالو اگر داشته باشین میتونین آتیش بکنین، آتیشش رو پاش توی مثلا توی سطلی، توی نمیدونم حلبی چیزی بیستید پاش، دستتون رو بگیرین، بدنتون رو بگیرین، پشتتون رو بگیرین، پاهاتون رو بگیرین بهش. چوب زردالو آتیشش باعث کم شدن ورم و ادم میشه که اگر به خصوص منشأ کبد داشته باشه. پس اینا رو هم یادتون باشه. یه کار ساده هم، باز یه نوع لوسیون دیگه هم بهتون یاد بدم، کدو و خیار رو، کدوی خورشتی منظورمه، کدوی خورشتی رو مثل بادمجون میمونه سفیده، کدوی خورشتی و خیار رو اینا رو میکس بکنین، کاملا له بشه مثل شیرمز، مثل حریره و بمالید به بدن. این همون کاری که گفتم، بدن باید خشک باشه و از سر تا پای بدن، تمام بدن رو پوشش بدید، بمالید، ماساژ بدین، مثل حالت لیف کشی اجازه بدین جذب بشه، خورد بشه. اینم یه لوسیون عالی که توی حمام میتونید به بدنتون استفاده بکنید. باعث میشه هم این لوسیونی که عرض کردم، همونی که قبلش به شما گفتم، زهر بدن رو میکشه بیرون، قند اضافی، کلسترول، آنزیم ها، بیلیروبین، صفرا، میدونین، حال خوشی پیدا میکنه و پوستتونم خیلی خیلی بهتر میشه. در رابطه با چند تا چیز دیگه هم بهتون بگم، بعد هرچی فرصت باشه سوال باز تونتون جواب میدم بهتون. اگر خواستید بدن رو ماساژ بدین خوبه. ببینید کسایی که نارسایی کبد دارن بهتره که ماساژ بگیرن. یکی از بهترین روغن‌ها برای ماساژ افراد نارسایی کبد، روغن زیتون بکر بودار تصفیه نشده است. با روغن زیتون کل بدن اینا رو ماساژ بدید، کل بدن رو ماساژ بدید. البته حلقه کمر، شکم، پهلو و پشت خوبه، خیلی موثرتره، ولی اگه کل بدن رو با روغن زیتون ماساژ بدین براشون مناسبه. اگر افرادی رو دارید که بیماری کبدی دارن، لطفاً اینها رو ماساژ کامل بدن روی تخته ماساژ یا یه چیزی پهن کنید، یه ملافه مناسب ماساژ یا یک سفره مناسب ماساژ و کل بدن اینا رو روغن مالی کنید و حسابی ماساژ بدید. روغن زیتون بودار خیلی مناسب. اما در مورد عرقیات هم میپرسن که چه جور عرقیاتی برای نارسایی کبد خوبه. هممون تقریبا اینا رو میشناسیم، چند تا دونه هستن که همه باشون آشنا هستیم: عرق کاسنی، شاتره، عرق بید، کیالک یا همون زالزالک، عرق برگ چنار و اینها. اینا عرق هایی هستن که خیلی متداولن، میتونین جدا جدا بگیرید مصرف بکنید، میتونین که بگیرین ترکیب کنید با هم دیگه. مثلا از هر کدوم یکی یه دونه بگیرین، بعد به صورت ترکیبی روزی یکی دو تا لیوان از اون عرقیات میل بکنید. دم کرده ها رو گفتیم، میوه هاش رو گفتیم، سبزی ها رو گفتیم، پوشش و ماساژ و لوسیون و غذاها و گوشت ها رو، هر چی که مرتبط با کبد بود و سعی کردم تو این تایم بهتون بگم. خب سوال، ککومک کبدی خطرناکه؟ ببینید ککومک اصلا خطرناک نیست. الان شما تو کشورهایی که سفید پوستن میبینید چقدر زیاده. ککومک خطرناک نیست. ککومک یک نشانه و آلارم و یک هشدار به بیماری هایی که داخل بدن ممکنه رخ داده باشه. ما اونها رو باید بررسی بکنیم و رسیدگی بکنیم و دقت داشته باشیم که اساس و ریشه مشکلاتمون رو پیدا بکنیم، یعنی ککومک باعث بشه که ما بیشتر توجه بکنیم به سلامتیمون و به سبک زندگیمون. حالا این سبک زندگی چیه؟ همونه بود که گفتم و در فایل‌های قبلی گفتیم و انشالله در فایل‌های بعدی به طور کلی‌تر باز هم میگیم و بارها تکرارش میکنیم. فرمودن که من همیشه خسته و خواب و کسل هستم، مال چیه؟ بله. یکی از نشونه های مشکلات کبد خستگی و خواب‌آلودگیه. افرادی که مشکلات کبد دارن، به خصوص کبد چرب، خواب‌آلوده و کسلن. اما فقط مرتبط با کبد نیست. یادتونه قبلا در مورد خون گفتیم. کمخونی هم همین کارو میکنه، غلظت خون هم همین کارو میکنه و معمولا همه مردم کمخونی توأم با غلظت خون دارن. یعنی یه چیزایی تو خون باید باشه کم شده از حد مجازش، یه سری چیزهایی از حد مجازش زیاد شده، چیزایی که نمیخوایم باید دفع بشن. پس باز برمیگرده به ورزشمون، به غذامون، به نوع غذا خوردنمون، به تعرق و درست حمام کردن، درست بدن رو شستشو کردن و فلان. هانجیوم کبدی که میگن مادرزادی و اینو چه درمانی داره؟ ببینید در مورد حالا این هر چیزی، بحث مشکلات کبدی نه، هر بیماری رو که بگن مادرزادی، لطفاً از بحث مادرزادی و ژنتیکی بودنش پاتونو بذارید اون سمت. اگر پذیرفتید که میگرنتون مادرزادیه، یعنی ژنتیکی شما میگرنی هستید، اگر ژنتیکی پذیرفتید که دیابتی هستید، اگر ژنتیکی زود آلزایمر میگیرین، ببین هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. لطفاً از این تفکر زود دور بشین. هر چیزی رو ما باید به عهده بگیریم و اونو درستش بکنیم. قطعاً زمینه هایی به ما داده شده، قطعاً زمینه و ژنتیک من با اون، اون با اون، اون با اون، همه ما با هم متفاوتیم، ولی دلیل بر این نداره که ما بدبخت بشیم، مریض بشیم، بیچاره بشیم. نه فقط بحث مسائل جسمی باشه، بارها گفتیم حتی مسائل مالی. ما کلن فامیلمون فقیر و بدبختن، هممون کارگریم، هممون بدشانسیم، هممون کارگر پیشه ایم. نه، من بایستی هر چی میخوام خودم بشم گذاشتم و بذاریم. اصلا برای چی ما بالاخره چی درسته ها رو گذاشتیم؟ برای چی ما اومدیم پژوهش کرده یه پرسش و اندیشه رو با هم دیگه راه اندازی کردیم؟ برای اینکه بگیم آنچه که از گذشته به ما رسیده رو یه خط بکشیم. ما همه چیز رو میخوایم اون ور خط و این سد نگه داریم. از حالا به بعد خودمون میخوایم به عهده بگیریم سلامتیمون، نوع تفکرمون، پول توی جیبمون، تخصصمون، دینمون، افکارمون، هر چیزی رو که میخوایم ما باید انتخاب بکنیم. نمیشه که به ما به ارث برسه. پس حواستون جمع باشه. فردی که کبدش گرمه اما معده سرد داره چه میوه‌ای بخوره؟ خب این آهان میگه آلو هم خوردم که حالم بد شد. دقیقاً همونی بود که بهتون گفتم. اصلا بچه‌ها خوب دقت بکنید. کبد ذاتاً گرمه و معده ذاتاً سرده. همیشه اینطور بوده. فرق نمی کنه شما مریضی یا سالمی. ذات کبد گرمتر از حد معموله نسبت به نرم کل بدن و معده با گوارش ذاتاً سردتره. خب اینو یاد بگیریم. خب برای همینه که ما میگیم همه اینا رو باید لحاظ بکنی. برای همینه که میخوای گرمی کبدتو بندازی نمیتونی بری خام گیاهخوار بشی مستقیما. برات مضره. برای همینه که گفتم میوه ها رو بپزین و بخورین. الان ایشون میگه من آلو خوردم. خب بله، ولی وقتی همین آلو تو غذات باشه، مثلا جوجه خروس یکی از گوشتای خوبه برای شما. تو پرندگان گفتیم پرنده ها خوبن، جوجه خروس خیلی خوبه. خب جوجه خروس رو بیاید با به، با آلو و آلوچه و اینجور چیزا خورشت بکنین. خورشت مرغ و آلوچه و به، یه خورشت خیلی سنتی در فرهنگ ایران بوده، بسیارم عالیه. پرسیدن که رنگ گل ختمی فرق نداره هر رنگی باشه؟ نه، هر رنگی باشه ایرادی نداره. خیلی روی این چیزا سختگیری نکنید. قطعا رنگ تأثیر گذاره در طبیعت. هرگز مثلا گل ختمی کرم رنگ با رنگ بنفش یکی نیست از نظر خاصیتی. حتما هیچ چیزی در این هستی بی دلیل نیست. سیب سفید با سیب قرمز تفاوتهایی داره، ولی همشون خوبه. مصرف کنید. خوردن روده گاو. فرمودن در گیلان، سوال از گیلان پرسیدن، خیلی متداوله. آیا خوردنش مشکل داره؟ نه، به هیچ عنوان مشکل نداره. به هیچ عنوان، وقتی تمیزم باشه، مرتب باشه. اصلا چرا از من میپرسین تو طبیعت نگاه کنید، حیوان شکارچی اولین قسمت شکارش که میخوره دل و رودشه، یعنی سیراب شیرون و روده رو میخوره، جگر و کلیه رو مصرف میکنه. اون حیوانی که قالب قویه تونسته شکار بکنه، جایزش اینه که سیراب شیرون و روده ها و جگر و کلیه و اینا رو مصرف بکنه و میخوره. و گوشتی که ما به دنبالشیم، مثل گوشت ماهیچه که اینجا عرض کردیم گوشت قرمز و ماهیچه برای کبد یا خوب نیست، اون حیوان ها اینو میدونن، اونو میذارن برای حیوانات دست دوم و کفتارها و لاشخورها. طبیعت اینو جوابشو داده، بله میتونین مصرف بکنین، لذتشو ببرید. وقتی میگن خون فلان فرد کثیفه، آیا درسته؟ آیا به کبدش ربط داره؟ نه، کبد هم درگیر شده، نه اینکه به کبد ربط داره، این تقصیر کبد نیست. من تونتون بگم به سوالا برسیم. نه، همه بدن باید پاکسازی بشه، پاکسازی خون انجام بشه با ورزش کردن، با غذای مناسب، با تعرق ناشی از ورزش و غیره، و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایی که گفتیم خیلی میتونه اثرگذار و کمک کننده باشه. آیا کرم نیو را میشه دور چشم زد؟ یه کرمی داریم، کرم ویتامین پروتئینه نیو، که گفتیم برای ترمیم و بازسازی خیلی خیلی خوبه. بله، این کرم و حتی کرم طلایی، کرمایی که حالا چون من خودم میسازم بهتون دارم میگم، با مواد غذایی، با مواد خوراکی، یعنی پایه خوراکی دارن، قابلیت تست خوراکی داره که برای پوست داریم استفاده میکنیم، بله شدنی، ایرادی نداره، میتونیم برای دور چشم استفاده بکنیم. فرمودن که ممنون که اینقدر اطلاعات به ما میدین، اطلاعات که واقعا برای به دست آوردنش تلاش کردین. بله خب وقت گذاشتیم، اینا آماده شده، ولی لطف خدا، خدا رو هزار بار شکر، همه اینا رو من با ذوق کار کردم، سختی نداشته و خدا رو هزار بار شکر، آدمای خوب تو زندگی آدم میافتن و آدم کمک میکنن، مثل بعضی از افراد و اساتیدی که الان اسم آوردن. برای تشخیص سلامت یا عدم سلامت کبد، آیا باید سونوگرافی انجام بده؟ سونوگرافی میتونه یه بخشیش رو مشخص کنه، ولی نه همش رو. خیلی از تشخیص ها رو نمیتونه سونوگرافی و اسکن ها انجام بدن. حالات بالینی ما میتونه به ما بگه و حتی رنگ رخسار ما، یعنی باید به صورت حضوری معاینه بشه شخص. روی زبون پیداست، روی چشم، وقتی سفیده چشم رنگش تغییر میکنه به زرد یا رنگ غیر از سفید خوش رنگ خودش باشه، نشون دهنده مشکلات کبد میتونه. اینکه خواب آلوده ایم، اینکه فراموشکاریم، اینکه زود عصبی و پرخاشگر میشیم، آنزیم ها بالا، صفرا بالاست، اینکه خیلی از کارامون عقبیم و حوصله نداریم و تنبلی میکنیم، مال کبد چربه. اینا علامت های بالینی هستن. خب من خیلی زود بگم چون اصلا وقت نداریم، کمکاری تیروئید دارم و چاق هستم، میتونم از کپسول لاغری استفاده کنم؟ خب این ربطی به اینجا نداره، به کبد الان نداره، بله میتونی استفاده بکنید، ولی ربطی به کبد اینجا الان نداره. سوال ببخشید، گفته شده برای مشکل بواسیر یا همون هموروئید سود کوفی خوبه؟ اینو نمیدونم. ببینید سود کوفی معروف که با کندر و زعفران برای حافظه خوبه، ولی که برای بواسیر خوبه، بواسیر علتش حرارت بیش از حد خونه و همراه با یبوست ممکنه باشه. آداب غذا خوردن رو درست بکنیم، رفع یبوست بکنیم، چیزای با حرارت رو نخوریم. تمام این چیزایی که اینجا گفتم برای کبد خوبه، برای هموروئید و بواسیر خوبه، و هر چی گفتم که برای کبد خوب نیست، برای بواسیر خوب نیست. این خیلی خوب شد این سوالو پرسیدن. هر چی که اینجا گفتیم برای بواسیر برای کبد خوبه یا نه، برای بواسیر و یا همون هموروئید هم همین داستانو داره. پرسن خدا نگهدارتون باشه، خدا بهتون قوت و قدرت بده. ممنونم از شما، واقعا من از شما سپاسگزارم که حرفا رو گوش میکنید و توی لایف ها شرکت میکنید. خیلی هم نمی کنن، خیلی هم وقت نمیذارن، شما میذارین، وقت میذارین، شما لطف دارید به بنده. انشالله خدا به شما هم قدرت و قوت بده. میگه موقع جوشوندن دم کردن نبات قهوه‌ای بندازیم توی قوری؟ بده نبات قهوه‌ای، نمیدونم نبات قهوه‌ای، اگر ببینید از شکر سرخ و شکر قهوه‌ای هر چی درست بشه خوبه، اگه منظور اینجور نبات باشه خیلی هم خوبه، ایرادی هم نداره. موقع جوشوندن هر نباتی بندازین کلا برای گرماش مشکلی نداره.
سایت siamakalian.com، صفحه اینستاگرام dr.siamakalian، کانال تلگرام dr.siamakalian، شماره پشتیبانی 0901 785 9009.